بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی احیاء ایصلح ان ینتفع بها قال نعم یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها و استوجه فی الکفایه عملا بها تبعا لما حکاه الشهید عن العلامه فی بعض اقواله و روایت شاذه ذکر الهلی بعد ایرادها انها من نوادر الاخبار و الاجماع منعقد على تحریم المیته و تصرف فیها على كل حال الا اكلها للمبتر. بحث ما در بیع میته و اینکه آیا انتفاع به میته غیر از اکل جایز یا جایز نیست، در این رابطه یک روایتی در مستطرفات سرائر ابن ادریس هست. ارتباط این روایت با ما نحن فیه متوقف به این است که ببینیم اعضایی که از حیوان زنده قطع میشه، بریده میشه، اون عضو مبان از حیوان زنده میته اطلاق میشه یا نمیشه. بنابراین که به عضو جدا شده از حیوان زنده میته بر او اطلاق بشه، این روایت با ما نحن فیه ارتباطی داره. اما اگر بگه نه، میته الا ولا بود ما مات حتم فهه، اون حیوان میگن که به عجل طبیعی خودش بدون این که مثلا اوداد اربعش را قطع بکنن بمیره، به اون میگن میته، این روایت دیگه با ما نحن فیه خیلی ارتباط نداره. روایت در مستطرفات سرائر ابن ادریسه و او نقل میکنه از جامع بدمتی که بدمتی از صحابه ها و از مصاحبین حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه بوده. او میگه که من از حضرت سوال کردم عن الرجل یکون له الغنم، مردی است گوسفندهایی داره، بعضی از اون گوسفندها خیلی تاخی بشن، دنبش سنگینی بکنه، راه رفتن براشون برای چروندن یا مثلا به مقصد دیگه اینا را بردن راه رفتن براشون سخت میشه، مقداری از دنبش ها میبرن. الان هم مرسومه، میگه غنمی داشته یکتع من الیاتها ها وهی احیا، این غنم در حالتی که زنده است از دنبه ها اینها قطع میشه، میبرن یا خودش قطع میشه، آیا صلاحیت داره ایون تفعبی ها از این دنبه های قطع شده جدا شده منتفع بشن؟ صلاحیت داره ارکردم. بنابراین که از حیوان زنده عضوی که جدا میشه میته بر او صادق باشه، این با ما نحن فیه ارتباط داره. ببینیم این که دنبه میته است مثلا از حیوان زنده جدا شده قطع شده، آیا صلاحیت انتفاع را دارد؟ حضرت هم نعم، یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها، بله میتوند این دنبه قطع شده را آب بکنه و یسرج بها با این چراغ روشن بکنه، بریده تو چراغ، بله روغن چراغ باشد و اسراج رو روشن بکنه، ولی نخوره و نفروشه. مرحوم صاحب کفایه سبزواری استوجهل عمل بها، عمل به این روایت را وجیه دونسته، گفته است که بله ما میتونیم به این روایت عمل بکنیم. ولی خود مرحوم ابن ادریس در سرائر بعد از ایراد این روایت را که در کتابش وارد کرده نقل کرده، گفته است که این روایت از نوادر اخباره، یعنی ما بین علما این روایت شهرت نداره. خب و اجماع منعقد است که میته مطلقا حرامه، نه تنها خوردنش، همه تصرفات، تقلب، هر نحوه تصرف در میته حرامه، الا اکلها للمزتر، فقط میته را شخص مزتر برای حفظ رمق، برای حفظ حیات در حال اضطرار میتوند بخورد، غیر از اکل در حال اضطرار هیچ انتفاع از میته درست نیست. خب اجماع هم که بر علیه این خبر بدنتی قائمون عقیده، پس که نه عمل به این روایت تعریف نداره. مرموشه میفرمایند علاوه اجماع این روایت بزمتی معارض با روایاتی که در مورد این روایت بزمتی اون روایات منع فرمودن، گفتن که نه، اگه دنبه مثلا از حیوان زنده جدا بشه اینا اسرادش هم درست نیست. خب این معارضه. علت هم آورده است، میگه نمیشه اینا آبش کرد، به اصطلاح روغنش ها در آورد، ریخ تو چراغ، نمیشه. تحلیل هم آورده است، اما علم تا اینه یوسیب تو بلبدن، نمیدوند که این در حال آب کردن و ریختن تو چراغ این روغن نجس با بدن با لباس اصابه میکنه و وحوه حرام در حالتی که حرامه. پس این روایت بزمتی معارض با روایتی که از مورد این روایت بزمتی که موردش آب کردن و ولی تو چراغ ریختنه، از موردش معنی کرده، گفته نه نمیشه استثبات کرد. خب اولا رجحان با اون روایاتیست که من از استفاده میکنه، من از انتفاع به میته میکنه، چون اون روایات مجمعن علیه روایت بزمتی شاذ است و نادر. دو روایت با هم تعارض بکنن، یکی مشهور باشه یکی شاذ نادر باشه، باید کدوم یکی از اینها را اخذ کرد؟ خود المجمع علیه بین اصحابی در اخبار علاتیه داریم، خود المجمع علیه بین اصحابی، خود مشتهر بین اصحابی، مشهور ما بین اصحاب را در دو روایت متعارضه، مشهور ما بین اصحاب را بگیر و دیگری را ولش کن، طرحش بکن. اولا رجحان با روایاتی است که از استصباح و از استفاده به میت من میکنن. تازه اگه ما از وجود مرجحات غمز نظر بکنیم، بگیم اینها با هم متعادلن، متکافئن. نه روایت بزنطی رجحان داره، نه این یکی رجحان داره از نظر سند. اگر هر دو با هم متکافئ و متساوی هم باشن، ما در اینجا رجوع میکنیم، از هر دو رفعیت میکنیم، رجوع میکنیم به اون عموماتی که میگه مطلقا انتفاع به میته ممنوعه. اون عموماتی که میگه مطلقا انتفاع به میته ممنوعه، مطلقا البته چی؟ در دنبه جدا شده از حیوان زنده، چی سایر میته ها، چی در اسراد و چی در غیر اسراد. ما روایات عامه داریم به عمومه دلالت میکنه مطلقا انتفاع به میته حرامه. پس این دو روایت اگه با هم متکافی هم بشن، از نظر سند مساوی هم بشن، رجوع میکنیم به اون عموماتی که من میکنم، میگم مطلقا استفاده از میته ممنوعه. تازه ما خود روایت بزمتی را بگیریم، این سری خودش هم صراحتا من از بیک کرده بود، فرموده بود که نخور و نفروش. پس دنبه جدا شده ولو منفعت اسرادی جایزم باشه، به روایت بزمتی عملا بکنیم به خاطر منفعت محلله که اسرادشه، بیک جایزمی، چون در خود این روایت صراحتا چکار کرده بود؟ از بیش من کرده بود. مگر اینکه یکی بگه نه، این که از بیعش منع کرده، یعنی کسی دنبه جدا شده از حیوان زنده را بفروشه و به طرف اعلان نکنه، نگه که میت است و نجس است اینها، همینجور در حالت دنبه بدون اعلان بفروشه و طرف هم مثلا ندوند میت است بخره برای خوردن، مگر که کسی من از بی را به این صورت هم بکنه. ولی اگه به این صورت هم نکنیم، خود روایت صراحتا از بیش من کرده بود. خب این تمام شد. هر ثانی در رابطه با میته این است که ببینیم میته هایی که از غیر نفس سائله، از حیوانات که خون جهنده ندارن، خرید فروش و اکتساب به میته حیواناتی که خون جهنده ندارن، از قبیل ماهی، انواع ماهی، حیواناتی، بحری، کلن اینا خون جهنده ندارن، ببینیم فروختن میته اینها جایز یا نه. ایشون با اگر میگه، میفرماد اگر این میته های حیوانات غیری نفس سائله اگر اینا مورد استفاده واقع میشن، منفعت محلله داشته باشن، یا بعضی از اجزای این میته حیوانی که خون جهنده نداره از نظر طهارت و نجاست که محکوم به طهارتن، پاکن، منتها خوردنشون حرامه. ماهی اگه در آب بمیره از نظر طهارت پاکه، ولی خوردن چیه؟ خوردنش حرامه. میته حیوان ذی نفس سائله نجسه. اگر ما بگیم اینا خودشون منفعت محلله دارن، یا به بعضی از اجزاینها میشه منفعت محلله بود، کدهن سمک المیته، اصلا یک ماهی است میته، ولی روغن اون مورد استفاده طبی یا برای مثلا اسراج، برای تبهین، چرب کردن مثلا فلزی یا چوبی میشه از روغن ولی این ماهی میته استفاده بکنیم، در این صورت بیع او چی میشه؟ بیع او حلال میشه، بیعش دیگه حرام نیست، اکتساب به او حرام نیست. چرا حرام نیست؟ ایشو میفهمن لوجود المختزی، مختزی موجوده. مختزی چیه که موجود باشه؟ بله، مختزی وجود مثلا منفعت محلله، فرض من است که در دهن سمک، میگن از نظر طبی هم بله یه خواصی داره دهن سمک میته، فرض من است که منفعت محلله داره، پس مختزی جواب بیعه و هیچ مانعی هم ما نداریم. چرا؟ اون ادله که دلالت میکرد انتفاع به میته جایز نیست، اون ادله مختص کدوم میته هاست؟ میته های نجسه که از حیواناتی که خون جهنده دارن، مختص حیوانات نجسه است، پس مانع هم نداریم. ادله مانع از انتفاع، ادله که مانع از بیع میته است، اون مختص میته های نجسه است، پس شامل این میته غیر نجسه نمیشه، از من است که میته ها پاکن. خب و ایشان میفرماید ظاهر این است که مسئله محل خلاف نیست، اختلافی نیست، همه میگن که میته حیوان ولی غیر ذی نفس سائله را در صورت بودن منفعت محلله میشه فرو. یکی از محرمات که مسئله سادس است، تکسب به کلب هراش حرامه. کلب هراش، اون کلبا سگای ولگرد را میگن که نه سگ شکاری است، نه سگ مثلا گله و امثال این هاست، ولگرده، هیچ بله جز ضرر به مردم نفعی نداره. پس بیع کلب هراش و اکتساب به کلب هراش، البته کلبی که بری باشه نه بحری، چون کلب بحری نجس نیست. بها کدا اکتساب به خنزیر بری، این حرام اجماعا. مسئله اجماعی است که با کلب اکتساب کردن، فروختن سگ، سگ شکاری نه، که بعد میاد در مستثنیات ما میکنیم که فروختن سگ شکاری عیب نداره، سگ بری و خنزیر بری فروختنش و معارضش حرامه. اجماعی است علی ظاهر، علی ظاهر یعنی ظاهر از کلمات علما این است که حرمت بی اجماعی، اختلاف در ما بین علما در رابطه با حرمت ما بدن المصرح به وجود اجماع تصریح شده است. در مکه جماعتی، یعنی ایده تصریح به اجماع کردن، نه ظاهر صراحتا گفتن که مسئله اجماعیه. خب و اجزاء سگ یا مثلا اجزاء خنزیر، بلی موشا میفروشه، پشمشا میفروشه، یکی از اجزاء سگ یا خنزیر را اگه کسی بفروشه بادم حرامه، بلی این هست. ببینیم آیا استعمال شعر خنزیر، موی خنزیر را میشه در بعد از موارد استعمال بکنیم، مثلا علی از این فرسام درست بکنن که برای رنگ زدن یا پز کنیم برای تطهیرین ها، ببینیم آیا جایز یا جایز نیست، و از پوست خنزیر استفاده کردن جایده یا نه. جاعتی ما تقدمه فی جلد المیته، اون مطالبی که راجع به جلد میته خوندیم، ببینیم آیا با جلد میته استفاده کردن، آب کشیدن، استسقابینا جایز یا جایز نیست. با پوست خنزیرم میشه یه همچی استفاده های منافع بردیانه، مطالبی که قبلا در جلد میته خونده بودیم اون مطالب در جلد و شعر خنزیر هم پیاده میشه، بنابراین که استفاده به جلد و استفاده به شعر جایز باشه. بعدیشو میفرماید مسئله حسابه این است که تکسب به خمر و هر مسکری که مایعه، تکسب به خمر حرامه، و هر مست کننده ای که مایع جامد نیست تکسب با او چیه؟ حرامه. یه نکته در اینجا هست و اون اینه، این که قید میاره و هر مسکر مایع، یه وقت استفاده نشه فروختن مسکر جامد جایزه. اگه فرض کنی یه مسکری که انسان را مست میکنه جامد باشه فروختن او جایزه، این دلیل نمیشه که قید مایه دلیل نمیشه که فروختن مسکر جامد جایزه. پس این قید مایه در اینجا برای چیه؟ نه اینکه بحث ما در اعیان نجسه بود، تکسب به اعیان نجسه، بحث در تکسب به اعیان نجسه بود. نجاست مسکر مختص مسکر مایه، هر مایه ای که مسکر نجس هم هست، اما مسکر جامد نجس نیست. تجربه مدید از نظر طهارت و نجاست نجس نیست، ولی چون مسکر خوردنش حرامه تکسبش هم حرامه. پس این قیدی و کل مسکر مایه، این قید مایه برای خاطر نیست که مسکر جامد را میشه فروخت، بلکه مایه برای خاطر نیست که بحث ما در تکسب به اعیان نجسه بود. مسکر وقتی نجس است که چی باشه؟ مایه باشه. مسکر جامد چون نجس نیست لذا را از بحث خارج کردیم. ول فقا، یکی هم تکسب به فقا حرامه. فقا خمریست، از جو این خمر را درست میکنم. البته ما وارد نیستیم، یعنی از نظری چیز تخصص نداریم، این ما شعر که میگن آبی جو، حالا من نمیدونم این آبی جو همین فقاعه یا فقاع، لغت فقاعه نست، خمریست که از جو درست میکنن خمرا. این آبی جوهایی که حالا من نمیدونم حالا هست نیست در بله آبی جو اسلامی ترجمه ندونیم، نه حالا آبی جو اسلامی را شامله یا آبی جو کفر، فقط مختص آبی جو کفره. خلاصه دلیل ما شعیر من خیال میکنم غیر از چکا باشه. ترجمه مدید چکا یه خمری، چون خمر انواع اقسامی داره، خمر هست که از انگور درست میکنه. شما برید در خمر، من از قدیم الایام در نظرمه در حاشیه شرح لمعه، ترجمه مدید در رابطه با بیع خمر، انواع و اقسام خمر در حاشیه اونجا نوشته. بعض خمر هست که از ذرت درست میکنه، خمر هست که از خرما درست میکنه، خمر هست که چی. خلاصه شقا خمریست از جو درست میکنن، و حتی در روایات هم داریم که اینجا نقل نکرده الفقا و خمرون استسقر هم ناز، شقا خمره. مردم کوچکش میدن، میگن این که بله چیزی نیست، این آب جوه. تجربه دید با اینکه این آب جو این فقاه، مردم کوچک گرفتن حقیرش کردن، ولی که انا فقا هم خمره تنزیه کرده، فقا را به منزله خمر از نظر حکم، یعنی هر حکمی که خمر داره فقا هم داره. الا یالون فقا خمریست که از جو درست میکنن، اجماعیست که تکسب به خمر و هر مسکر مایه و تکسب به فقا این حرام اجماعاً نصاً و فتواً. هم اجماع از نظر نص و روایات، روایات حرمتی تکسب به خمر اجماعی روایاتش مجمع علیه، و هم از نظر فتوا، فتوای علما در رابطه با تکسب به خمر که اجماعی است که تکسب به خمر حرامه. یه روایتی داره، ممکنه این روایت ولی به ذهن انسان بدنه، روایت داریم از امام الاسلام میپرسه، میگه یکون لی علی الرجل دراهم، من ولی در پیش کسی دراهمی دارم، علی الرجل یعنی در ذمه او دراهمی دارم، از او دراهمی طلبکارم، فیعطین خمره، از بابت بدهیش خمر به من میده. قال خودها و افسدها، حضرت فرمود بگیر خمر را و افسادش بکن، این مقدار بگیر افسادش بکن. ببین ما یا بگیر افساد بکن یعنی این خمر معاوضه بشه با دین، یعنی در مقابل دینت خمر را بگیر و بعد خمر را افساد بکن. این معاوضه خمر را در صورت دین و در صورت طلب معاوضه خمر درسته. ابن ابی عمر میگه در این روایت که میفرماید خودها و افسدها، بگیر خمر را و افسادش بکن، یعنی اجعلها خلن، بگیر خمر را و ببر سرکش بکن. حالا گرفت و برو سرکش کرد، دین چی میشه؟ یا مقصود این است که خمر را مجانه ندو بگیر، نه در مقابل دینت، دینت ها معاوضه با خمر نکن، معاوضه خمر درست نیست. مجانه حالا خمر میگه خمر را بگیر، دینت هم چیز از دینت هم کم نمیشه، بگیر ببر برای خود سرکه بکن. حالا که گرفته ببر سرکه بکن، مالک سرکه هست، دینت هم سر جا خودش محفوظه. یا مقصود اینه خودها به افسدها، یعنی مجانه بگیر و برای خود سرکه درست بکن. یا اینه او اخذها و تخلیلها لصاحبها، یعنی خمر را بگیر به نیت صاحبش، این خمر را سرکه درست بکن، سرکه که درست کردی این سرکه میشه ملکی که ملکی صاحب خمر. بعد تقاستن از بابت دینت بردار، تا وقتی که خمر شد و خمرم برای صاحبش کنه درست شد، بعد از بابت دینت این سرکه را بردار. ناچار می روید اینجور توضیح بکنم، ولی مثلا این روایت را یکی ببینه خیال بکند در این روایت معاوضه به خمر تجویز شده، اکتساب به خمر تجویز شده، در صورت طلب کسی از کسی طلب داشته باشه میتوند از بابت طلبش خمر بگیرد، این درست نیست. مسئله سامنه این است که معاوضه با اعیان نجسه، با این قیده با اعیان متنجسه که قابل طهارت نیستن، بعد اعیان متنجس است قابل طهارته، مثلا لباس متنجسه قابل طهارته، آب متنجسه قابل طهارت، انسان مثلا به کر به اتصال به کر آب میشه چی؟ آب متنجس به اتصال به کر میشه چی؟ میشه پاک. بعد اعیان متنجسه دارم قابل طهارته، بعضی از اعیان متنجسه داریم قابل طهارت نیستن، مثلا شیره متنجس، حال کنید ماست متنجس، ماستیست متنجس، خب این تطهیرش به چه چیزی قابل تطهیره؟ تا همه اجزاش با کر همه اجزا وا نشده، آب مطلق به همه اجزا حلول نکرده، نفوذ نکرده، این که پاک نمیشه. وقتی هم که همه اجزا پاشیده شد میشه آب. تطهیر مدید خب اون از اعیان متنجسه که قابل تطهیر نباشن و منافع محلله معتد بهاش هم متوقف بر چیه؟ بر طهارت اوست. مثل عرض کردم ماست متنجس منفعت محلله مقصوده معتد بها اکلشه، اکلش هم متوقف بر چیه؟ متوقف بر پاک بودنشه، پس من قابل طهارت هم نیست. خب معاوضه با یک همچه اعیان متنجسه حرامه. کسی شیره نجس میفروشه، کسی ماست نجس را میفروشه، متنجسه، تجربه مدید معاوضه حرامه دیگه. اگه مرحوم شیخ هم نفرموده بود خیال میکنم دیگه خودتون بتونید دلیلشا از ما تقدم استفاده بکنید. دلیل بر حرمت معاوضه با اعیان متنجسه غیر قابل طهارت که منفعت محللش متوقف بر طهارتشه دلیل چیه؟ دلیل یکی روایت بله نظریست که این الله اذا حرم شیئن حرم سمنه حرم من است که منفعت محللش متوقف بر طهارته قابلیت طهارت هم که نداره پس منفعت غالبه این که حرامه منفعت غالبه هر جنسی که حرام شد قهرم سمنو هم چیه سمنو هم حرامه یکی از ادله حرمت معاوضه اون روایت شریف است یکی اون روایت است که از دعائم الاسلام گذشت ما کان محرما اصله و منهی عن اكله و شربه چیزی که اکلش و شربش منهی عن باشه معامله او حرامه او هم شامل میشه ببینید در روایت تحف العقول یک جمله داشتیم در رابطه با مکاسب محرمه اون جمله چی بود او شیء من وجوه النجس ببینیم آیا استدلال آقایون با این فقره که او شیء من وجوه النجس با این استدلال بکنیم بگیم خوب مثلا این ماست متنجس هم شیء من وجوه النجسه شیء من وجوه النجس که باشه روایت تحف العقول میگه هر چیزی که از وجوه النجس است بی او حرامه شما میفرماین استدلال با تقره او شیء من وجوه النجس درست نیست چرا؟ وجوه النجس عبارت از اعیان نجس است میته یکی از اعیان نجس است خمر یکی از اعیان نجس است دم یکی از اعیان نجس است عذره یکی از اعیان نجس است مراد از شیء من وجوه النجس مختص اعیان نجس است بحث ما در اعیان متنجس است پس شیء من وجوه النجس شامل مانعی نمیشه مگر اینکه تعلیلی که در ذیل شیء من وجوه النجس ذکر شده اون تعلیل اینه فرمود او شیء من وجوه النجس معاوضش حرامه چرا حرامه؟ فرمود برن که اکلش حرامه شربش حرامه بله ما میتونیم با تعلیل او شیء من وجوه النجس با تعلیلش در مانعی استنباط و استدلال بکنیم بگیم بله خود شیء من وجوه النجس شامل مانع حنفی نیست ولی علتش چی؟ اینا که آقایون در اصول کمی بیش خوندن علت وقتی که منصوصه باشه مستنبطه نباشه علت تارتا یک حکم خاص را تأمین میداد تارتا علت یک حکم عمومی را تخصیص میزنه با علت ممکنه حکم از مورد خودش تعدی به سایر موارد هم بکند ممکنه علت حکم عام را چکار بکند تخصیص بزند مثالی که بلی صاحب معلم زده مثال زده اگه مولا مثلا به عبد خودش یا دکتر یا یه شخص لادم الاطاعه نه بکند بگه لا تأکل رما انار نخور گرچه نهی به طور عمومه همه انار اگه تعلیل نیاورده بود ما میکنیم همه انار به دلیل لا تأکل بله دید حرامه خب لا تأکل رما میگوزه همه انار حرامه ولی اگه تعلیل بیاره بگه لعنه حامز این لعنه حامز دو کار میکنه یکی این که عموم لا تأکل رما را که عام بود شامل همه انارها بود شیرینش ترشش لعنه حامز مختص میکنه به کدوم انارا؟ به انار ترش رمان که مطلق بود تخصیص میزنه از اون طرف حکم حرمت را از رمان به سایر مواد میبره لعنامت پس معلوم میشه علت حرمت انار ترش بودنشه پس هر غذایی که ترشه او هم خوردن چیه؟ حرامه پس علت تارتم معمی به حکم میشه حکم را از مورد خودش در میاره تعمیم میده و تارتم علت مخصص حکم میشه در مانندی گرچه در روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس او شیء من وجوه النجس مختص اعیان نجس است شامل مانع حنفی نیست مانع حنفی از اعیان متنجس است تذکر بودید خب ولی تعلیلی که برای شیء من وجوه النجس بیان کرده علتش این است که خوردنش بله لعن ذاک کل محرم اكله و شربه و لبسه نمیدانم و نکاح و تاخیر علتی که آورده ما میبینیم اون علت در اعیان متنجسه هم هست در اعیان متنجسه باشه پس قهرم به چی میشه؟ بهش حرام میشه پس با روایت تحف العقول هم استدلال بکنیم و ان وفی مستصرفات سرائر در مستصرفات سرائر ابن ادریس وارد شده از انجام البدنتی صاحب رضا الحسن بدنتی که ولی از ملازمین حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه بوده، قال سألت عن الرجل يكون له الغنم، مردیست غنمی داره، گوسفند داره، یکتم من الیاتها و هی احیا، از دنبه های او قطع میشه در حالتی که این غنم زنده است. ایسل این تفعبه ها صلاحیت انتفاع را، این دنبه جدا شده از حیوان زنده صلاحیت استفاده را داره؟ قال نه، یذیبها و یسرجها، آبش میکنه، ذوبش میکنه و بعد اسراج میکنه. ولا یاکلها ولا یبیها، نخوره و نفروشه. و صوت حفظی کفایه العمل بها، در کفایه عمل بین روایات را ولی وجیح حساب کرده، گفته از عمل بین روایات خوبه. طبعاً لما حکاش شاید عن العلامه فی بعد اقباله و روایت شازده، این روایت بزنطی شازده و معروف بین اصحاب نیست. ذکر الحلی بعد ایرادها ابن ادریس در شرایط بعد از ذکر این روایت، ایراد این روایت یعنی این روایت را که وارد کتابش کرده ذکر کرده، گفته این نها من نوادل الاخبار، این از نوادل اخبار یعنی از ولی قول نادره. نه اون میته است، اون متنفسه، فرق است. دلیلی داریم که میته مطلق استفاده شرام این چوز میته است. ولی اجماع منعقد على تحریم المیت، اجماع منعقد بر چیه؟ بر تحریم میت است. میت مطلقا حرامه، ایذابش حرامه، اسرافش حرامه، تبهینش حرام. انسان با میت اصلا در پنجرهش را چسب چرب بکنه، تجوان بده روغن مالی بکنه، گریسکاری بکنه، نه حرام. علی و تصرفی که علا کل حال، تصرفی در میته علا کل حال، این حرامه. الا اکلها للمستر، اکل میته یعنی منحصر است، استفاده میته منحصر است در اکل، در حال استرا، در حال اختیار مطلقا منافع شرا. اقول من نها معارضتون بی ما دل علال من، این مورده ها، این روایت معارضه با روایت است که دلالت میکنه من مورده ها، از مورد این روایت، مورد این روایت در دنبه بود، اونم راجع به اسراف. معللم به قول علیه السلام اما علم تنه یوسیب صحب اول دادم، گفته حرامه، آیا نمیدونی به دست و با لباس اصابه میکنه در حالت که حرامه. و ما الاغما بیان المرجع، اگه ما غمز نظر از مرجعات بکنیم، یعنی اگه مرجعات را در نظر بگیریم، مرجع با کدوم یک از روایته؟ اون روایتی که من از مطلق تصرف میکنه، چرا؟ اون مزمن علیه، این روایت روایت بدنتی شاذ و نادره. اگر از مرجعات غمز ندارم بکنیم، یرجع الی، یعنی هر دو تساقط میکنن، یرجع الی عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیت مطلقا، رجوع میکنید به اون عموماتی که از استفاده به میت مطلقا من میکردم. مطلقا یعنی چی؟ بیعشا، چی اسرادشا، چی تبهینشا، از همه تصرفات و تقلبات در میت ما را من میکردن. من نفسه یا صریحتون فی المنع، تا ده اگر استفادهشم درست باشه، کسی خیال نکنه به خاطر وجود منفعت محلله بیت میشه، ها؟ ولی بیش زایز میشه. اگر ما گفتیم اسرادش هم درست نیست، تاوه اگر اسرادش هم درست باشه به خاطری وجود منفعت محلله بهش دیگه درست نیست، چرا؟ خود روایت از بهش معنی کرده بود. الا ان یحمل علی ارادت البی من غیر اعلام بنظاسه، مگن که این نهی از بی را هم بکنیم به اون صورتی که بفروشه و به خریدارم اعلام بنظاست نکنه، بگیم روایت در این صورت میگه حرامه، ولی اگه بهش بگه او ببره در اسراج مصرف بکنه نه در اکل و در خوردن، این اشکال نداره. برمت راکی نیست؟ نه، این هم یه علت دیگه، یعنی یه تعلیمی هم میاره، میگه علاوه از اون این علت ارشادی هم نیست، در درد سر هم میفتی، دست نزدیش میشه، لباس نزدیش میشه، در وقت نماز گیر میکنی، یک علت ارشادی و به اصطلاح راهنماییه. از ثانی این المیت هم من غیر دین نفس، و الا فرض کنی اگه علت را بخواید حقیقی بگیرید به بدن من اصابه بکنه، مگه نزدیش کردن داشت حرامه؟ تا علت غایت محرمه سبب بشه زلغایی هم حرام بشه، نزدیش کردن داشت حرامه، نزدیش کردن لباس حرامه. فرض کنید اگه این دنبه میته را آب میکنه، موقع آب کردن دستش اصابه میکنه، به لباسش اصابه میکنه، بکن، مگه اصابه نجس به لباس حرامه؟ اجان بدید. این یه ارشادیه، یه علتی ارشادیه، نه علت حقیقی. یه علتیست یعنی درد سرم داره، علاوه این که استفادهش حرامه، یه درد سرهایی هم داره، صلاح نیست. مثلا از ثانی این المیتا من غیر زی نفس سائله، میته ای که خون جهنده نداشته باشه از غیر حیوانی که نفس سائله داره، یجوز المعابد علیها اذا کالت مما ینتفع بها، اگر این قابل انتفاع باشه، او به بعد اجزای یا بعض اجزای حیوانی غیر معکول لحم حرام که میتم هست، بعد اجزاش اگه مورد استفاده باشه، معاوضت جازی کدهن سمک المیته لیل اسراد و تدهیب، برای اسرادش، برای مثلا چرب کردن در پنجره و اینها عیب نداره. لوجود المختوی و عدم المانع، مختوی برای صحت به موجود، مانع هم وجود نداره. چرا؟ لان ادلت عدم الانتفاع بالمیت، اون ادله که میگه از میت استفاده بردن ولی ممنوعه، مختصتون به نجسه، این مختص میته نجسه است، این میته فرض ما این است که طاهره است. و صد حبی ما ذکر نجام و ظاهر این هم بیما لاخلاف هدی از سابسه یحرم التکسب دی کلب الهراش و الخنزیر البریه، کلب ول یا مثلا خنزیری که هر دو بری باشن، تکسبه و حرام اجماع علف ظاهر، یعنی اجماع ظاهر از کلمات علما. المسرح به کل محکی هم جماعه، در محکی از جماعت از علما تصریح به وجود اجماع شده است. و کدال که اجزاه ما، اجزای کلب و خنزیر هم معاوضش حرامه. نعم لو قلنا بجواب استعمال شعر الخنزیر و جلده، اگه بگیم موی خنزیر، جلد خنزیر استعمال جایز، مثلا به جلدش آب بکشن، تجربه بودید بلی سایر مناطق ساعتیه ما تقدمتی جلد المید. از سابعه یهرم تکسب بالخم، تکسب به خم حرامه. و کل مسکر مایه، هر مسکر مایه تکسبش حرامه به جهت نجاست ذاتی از اعیان نجست، ولکقا اجماعا نستن و قطبه. وکی بعد الاخبار یکونیلی علر رجل دراهیم، ولی برای من در زمه یکی دراهیمی هست، پیوتین خمزن از بابت بدهیش به من خمر میده. قال خودها و افسدها، حضرت فرمود بگید افسادش بکن، فاسدش بکن. قال ابن ابی عمر یعنی اجعلها خلا، یعنی این خمر را خلش درست بکن، سرکه درست بکن. بل مراد به، مراد از این که بگیر سرکه درست بکن، اما اخذ الخمر مجزانن ثم تخلیلها، یا خمر را مجزانن بگیره، نه عوضی طلبش، با طلبش معاوضه نکنه، معاوضه شرامه، مجزانن بگیره بعد سرکه درست بکنه برای خودش، او اخذها و تخلیلها لصاحبها، یا بگیره برای صاحب سرکه درست بکنه، بعد از سرکه شدن ملک صاحبشه، ملک صاحبش که شد ثم اخذ الخله وقا انن الدرام، سرکه را از بابت وقا از دراهم طلب خودش برداره، بگه مثلا طلب من فرضون 10 تومن بود، این سرکه 10 تومن ارزش داره، این سرکه عوض طلبه. نه بله اجتهاد نفس که نیست، ابن ابی عمر اجتهاد من. ما که نگفتیم حجته، ما که نمیگیم حجته، ما میگیم بله اینا افساد بکن چیه، یه کسی نظریه داده افسادش به تخلیلشه، تخلیل که بکنه قهران خمریتش از بین رفته دیگه، از نظر خمریت فاسد شده دیگه، مست نمیکنه، فاسد بکن یعنی یه راهش هم خمر درست کرده، چیز خل درست کردنه، سیکه درست بکنه، اینم افساد خمره. اون وقت سیکه درست کرد مال خودشه یا مال صاحبشه، مونده به نیتش، یکی از طرق افساده. ما نگفتیم که افساد منحصر به اینه، ولی اگه گرفت و زمین هم ریخ ریخ، طلبش در ذمه اوست و از بینم ببره، دیگه زمان نسبت به صاحب خم زمانت ندار. از ثامن یحرم المعاوده علی الاعیان المتنبسه، معاوده بر اعیان متنبسه حرامه، الغیر منتها به این قیدا، الغیر القابلت لطاره، این اعیان متنبسه که قابل طهارت نباشه، اذا توقف منافعها المحللت المعتدبه لطاره، منفعت محلله معتدبه هاشه موقع برچه، موقع برطارته، یعنی در حال نجس منفعت معتدبه نداره، قابل تکیر هم نیست. هر دمائنه به چی دلیل معاوضه با یک همچه اعیان نجسه حرامه؟ لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا هر چیز حرام بکنه ثمنش هم حرام. فرض من است که منفعت محلله معتدله در حال نجاست نداره، وقتی که منفعت محلله نداشته باشه قهرن ثمنش بهش پیش حرام. و نحوه یعنی ندید این روایت نبوی از نظر دلالت به حرمت معاوضه، نحوه یعنی مثلی در دلالت به حرمت، مثلین المتقدم ان دعائم الاسلام و اما تمسک به عموم قولی علیه السلام فی روایت تحویل قول او شیء من وجوه النجس کفی، با این فقره روایت تحویل قول اصطلاح بکنه بگه در روایت تحویل قول او شیء من وجوه النجس بود کفیه ندر در استدلال به جمله بله او شیء من وجوه النجس، در استدلال به این فقره نظری وجود داره، نمیتونیم با این فقره روایت استدلال بکنیم بیعی اعیان متنجسه حرامه. اگه دلیل این الله اذا حرم شیئا نبود، اگر روایت دعائم الاسلام نبود، ما نمیتونستیم به دلیل او شیء من وجوه النجس استدلال بکنیم و بگیم بیعی اعیان متنجسه غیر قابل طهارت حرامه، لأن ظاهرا من وجوه النجس، ظاهرا وجوه النجس العنوانات النجسه، این عنوانات النجسه است، عنوان میته، عنوان خم، عنوان دم، عنوان عذره، این عناوینی که در ولی اعیان نجسه داریم، مراد از وجوه النجس این اعیان نجسه است. به چه دلیل؟ لأن ظاهر الوجه هو العنوان، ظاهر لغت وجه عنوان، شیء من وجوه النجس یعنی شیء من اعیان نجیز، چیزی از اعیان نجیز، وجه به معنا عنوان. نم یمکن الاستلال علا دالک به تعلیل المذکور، ممکنه استلال بکنیم به حرمت معارضه با اعیان متنجسه، استلال بکنیم در روایت کهفیل و قولت به اون تعلیلی که المذکور بعد از آلی، اون تعلیلی که بعد از اوشه امن وجوه نجیز اون علت زید شده، علت را مؤمن قرار بدیم، بگیم حکم حرمت از موردش که عناوین نجس است، از موردش تعدی کرده به غیر موردش هم شامل اعیان متنجس هم شده. و هوا قوله علیه السلام لأن دالچه کلا محرم اکله و شربه و لبسه الی آخر روایت، بگیم اگه خود شیء من وجوه النجس هم شامل اعیان متنجس نباشه، تعلیل شامله، برای اینکه اعیان متنجسه که قابل طهارت نیست، فرض من است اینم اگه از معقولات اکل شرابه، اگه از مشروبات شرب شرامه، چیزی که اکل شرب شرامه بهش هم حرامه. سمعلم اینه قیل بی عدم جواد به المسوخ، میگم مسوخات به جایز نیست، مثل اون حیواناتی که مسخ شده است، از قبیل قرده و خنازیر و اینها که بلی طبق عقاید حقه ما مسلمین اینا تجار مدید اصلشون آدم بودن، به واسطه معصیت اینا مسخ شدن، نه اینکه از راه تکامل ما اثبات رو کنیم نه اصل انسان میمون بوده به تکامل تجرم میدید، ولی به مرتبه انسانیت رسیده، ما مقدمات ولی تکامل را در یه خط قبول داریم، ما تکامل را در تغییر ماهیت، ماهیت یک وجود متغییر بشه به ماهیت دیگه، حتی تجرم میدید بعضی از ولی سردمداران این طبیعه ها و کمونیست ها از گذشته بعضی متشرین هم کتاب ها نیشتن، حتی من خیال میکنم دست داروین از پشت سر بستن، اینا میگن اصل انسان، با بزن میگه میمون، اینا میگن اصل انسان از اون موجودات تک سلولین ها تجربه در نتیجه ترقی تکامل تصیدن. نه ما عقیدم اونست، ما اهل قرآن ما عقیدم و جعلنا هم قردتا ملخنازیم، ما اینا را قرده به خنازه قرار دادیم، در نتیجه معصیت اینا مسخ شدن. ترجمه ببینیم آیا به این مسخ اونا که مسخ شدن بهشون جایزه یا جایز نیست. خب اینها قیل بی عدم جواد به مسخ من از نجات، میگن مسخ شده ها بهش از نظر نجاستشون جایز نیست، که نه میمون نجس العین مثل سر، اینا از اعیان نجسن، حیوانات مسخ شده نجس، از جهت نجاستشون بهشون جایز نیست. بلن ما کان الاغوا تهارت و اغوا تهارت این حیوانات مسجده است، لم یحتج الى تکلم فی جواب بیها، اینا در اینجا راجع به جواب بیش در اینجا احتیاط نیست. چرا؟ هنا برای که ما الان در اینجا بحث در صحت بیعی اعیان نجسه و اعیان متنجسه یا عدم صحت و حرمت بهش هست. بحث اعیان نجسه و اعیان متنجسه است. چون اقوا طهارت حیوان مسجده است، پس در اینجا نباید بحثش بکنیم. بذاریم در کجا بحث بکنیم؟ این بحث بهشون جایزیانه. بعد یه بحثی در نوع ثالث از انواع مکاسب محرمه، نوع ثالث نوعی است که در اون منفعت حلالی رجوع نداره، نظیر حشرات. بیع حشرات حرامه. چرا حرامه؟ چون در حشرات منفعت محلله مقصوده اقلا وجود نداره. چیزی که منفعت نداشته باشه مال نیست، مال نباشه بیش درست نیست، چون بیش لغتا مبادلت و مالین به مالینه. به این است که مالی را با مالی مبادله بکن. وقتی که چیزی منفعت محلله نداشته باشه، منفعت حلال مقصوده اقلا نداشته باشه، یا از باب ترجمه برمودید خصتش منفعت حلال نداره مثل حشرات، یا از جهت قلتش منفعت محلل نداره، از جهت قلتش مثل یک دانه گندم. یک دانه گندم را نمیشه فروخت. چرا نمیشه فروخت؟ قرآن که یک دانه گندم منفعت محلل نداره. یک دانه گندم چیه؟ چی ارزشی داره؟ نظر قلتش مالیت نداره، منفعت محلله مقصود علیل اقلا نداره، بهش هم جازم. رضا ما میگیم یک دانه گندم ملکه ولی مال نیست، چون منفعت محلله نداره. ملک صاحبشه. نمیشه مثلا از مغازه ولی کسی یک دانه گندمشو برداشت، این ملکشه، ملکش از بین بردنه. ولی اگه کسی یک دانه گندم برداشت و انداخت تلف کرد، ضامن مال هم نیست. چرا؟ یک دانه گندم مالک نیست، چیز مال نیست. چرا مال نیست؟ منفعت محلله نداره. چرا منفعت محلله نداره؟ یا از نظر خصت و به اصطلاح خصیصند و رزل، از جهت رزالتش نه، از جهت چیه؟ قلتش. پس نوع ثالث از مکاسب محرمه تحت عنوان حرام بی چیزی که منفعت محلله نداره. در زینو ما انواع و اقسام موجودات که منفعت محلله نداره، از قبیل حشرات، از قبیل طیور، در اونجا بحث میکنیم ببینیم آیا حیوانات مسجوده میمون منفعت محلله داره یا نداره. میشه از میمون مثلا پر کنی خلبان درست کرد یا نه؟ نمیدانم. ولی نگهبان دکون درست کرد یا نه؟ جایز بحثش در اونجا. لذایشون میفرمایم لم یحتدل تکلم فی جواز بیعهنا، در جواز بیع محصوله ها، در اونجا یعنی در بابی ولی حرمت بیع اعیان نفسه نباید وارد بحث بشید. نه لوقیل به حرمت البیع، اگه کسی بگد بیع محصوله ها حرامه، لا من حیث نجاسه، نه جهت نجاستش بهش حرام. پس چرا حرامه؟ چون منفعت محلله نداره. کان محل تعرض لا ماسیتی، محل تعرضش بعدم میاد که من ان کل طاهر له منفعت محللت مقصوده، هر حیوان طاهری که منفعت حلال مقصوده داشته باشه یجوز بیع. و سیتی داله که ایزه بله که ایزه قسم ثانی بی ملا یجوز اکتساب به، این قسم ثانی که اکتساب به او جایز نیست، لعزل عدم المنفعت، به خاطر عدم منفعتش اونجا میاد. دم المستثنى من الاعيال المتقدمه فهي ارده.